هفت شب در تهران. خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز جمعه 28 دی ماه 1403 مصادف است با 17 ژانویه 2025 میلادی. نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های روز همراهی میکنم. در روزی که مذاکره کنندگان اسرائیل و حماس توافق آتش‌بس غزه و آزادی گروگان ها رو امضا کردند. مسعود پزشکیان در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت توافق نامه جامعه راهبردی پایه گسترش روابط دو کشور خواهد بود. و همچنین از تأثیر ابراهیم نبوی در ادبیات طنز رسانه ایران براتون میگیم. اما پیش از اینها میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم گلناز اسفندیاری که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کاخ کرملین گفت پیش از این سفر با علی خامنه ای دیدار داشته و او تاکید کرده است که ارتباطات میان ایران و روسیه عمیق‌تر شود. پزشکیان در ادامه گفت جمهوری اسلامی ارتباط خود با روسیه را حیاتی، حساس و راهبردی می‌داند و در این مسیر محکم ایستاده است. پس از این دیدار رؤسای جمهور دو کشور توافقنامه جامع راهبردی میان ایران و روسیه را امضا کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل تایید کرد که تیم‌های مذاکره کننده در دوحه توافقنامه آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها را امضا کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو بامداد امروز در بیانیه‌ای گفت که جلسه کابینه امنیتی را برای روز جمعه برنامه ریزی کرده، اما جلسه کامل کابینه زودتر از شامگاه شنبه نخواهد بود. روز پنجشنبه اسرائیل گروه افراطی حماس را به ایجاد بحران در لحظه آخر متهم کرد و اعلام شد که رأی‌گیری در کابینه امنیتی به تعویق افتاده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. توافق آتش‌بس غزه با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر به دست آمد و قرار است از روز یکشنبه به اجرا گذاشته شود. ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس و از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تایید کرد که در آزادی چچیلیا سالا خبرنگار ایتالیایی در ایران نقش داشته است. ایلان ماسک در پاسخ به یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس که پرسیده بود آیا گزارش‌ها درباره نقش او در آزادی این خبرنگار ایتالیایی درست است، کوتاه نوشت: من نقش کوچکی داشتم. خانم سالای 29 ساله در روزهای پایانی ماه آذر در تهران بازداشت شد و بعد از 3 هفته از زندان آزاد و به ایتالیا بازگشت. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره تماس ایلان ماسک با سفیر ایران در سازمان ملل متحد برای آزادی این روزنامه‌نگار را تکذیب و آن را خیال بافی رسانه‌ای توصیف کرده بود. وزیر امور خارجه عراق در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفت داشتن گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت دیگر قابل قبول نیست. فؤاد حسین ابراز امیدواری کرد رهبران این گروه‌ها متقاعد شوند که سلاح‌های خود را زمین بگذارند و تحت مسئولیت دولت قرار گیرند. تعدادی از گروه‌های شبه نظامی در عراق تحت حمایت جمهوری اسلامی ایرانند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود گزارش داد که تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره بازگشت به سیاست فشار حداکثری بر ایران به اجماع رسیده است. بلومبرگ می‌نویسد این تیم در حال تدوین یک راهبرد تحریمی گسترده در ارتباط با ایران، روسیه و ونزوئلا است. بر اساس این گزارش این راهبرد تحریمی ممکن است از ماه فوریه آغاز شود و نفت ایران را هدف قرار دهد. و گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر حقوق بشر ایران از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی در دیوان عالی به شدت ابراز نگرانی کرد. خانم مای ساتو پرونده پخشان عزیزی را بازتاب دهنده آزار و اذیت گسترده فعالان زن اقلیت‌ها در ایران خواند.
سپاسگزارم از همکارم گلناز اسفندیاری با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما اگه دسترسی به اینترنت دارین، سری به وبسایت ما به نشانه radiofardo.com بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت پیش مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه سند مربوط به معاهده مشترک جامع 20 ساله بین دو کشور رو امضا کردند. این سند که نهایی شدن اون بیش از 3 سال طول کشید، زمینه‌های مختلفی از جمله همکاری نظامی و دفاعی، تجارت بین دو کشور، محیط زیست، فناوری، اهمیت سایبری و مسائل فرهنگی رو در بر می‌گیره. در همین زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه در دیدار رسمی خود در کاخ کرملین بر اهمیت سند راهبردی و توسعه همکاری‌ها بین دو کشور تاکید کردند. مسعود پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی روابطش با روسیه را حیاتی می‌داند.
ما توافقاتی که قبلا شده بود قبل از اینکه اینجا بیاییم در کشور، تمام اون موانعی که فکر می‌کردیم از طرف ما ممکنه به وجود بیاد رو رفع کردیم. مصممیم تمام اون توافقات رو عملیاتی و اجرایی کنیم. ارتباط خودمون رو با شما حیاتی، حساس و راهبردی میدن و بر این مسیر محکم ایستادیم.
ولادیمیر پوتین هم گفت
важно, потому что это даст возможность нам придать дополнительный импульс.
این امر بسیار مهم است به خاطر اینکه به ما فرصت خواهد داد برای تحرک بخشیدن به تمامی ابعاد روابط دو جانبه.
معاهده مشترک جامع ایران و روسیه در یک مقدمه و 47 ماده تنظیم شده و پس از امضای آن از طرف رؤسای جمهور دو کشور باید در دومای روسیه و مجلس شورای اسلامی تصویب شود. این معاهده جایگزین قرارداد استراتژیک 20 ساله‌ای می شود که در سال 2001 بین دو کشور امضا شد و در سال 2020 به صورت خودکار به مدت 5 سال تمدید شد. مذاکرات برای نهایی کردن این سند 3 سال ادامه داشت و امضای آن چند بار به تعویق افتاده بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی که در یکی از نشریات روسیه منتشر شده، این معاهده را بستری برای نقش آفرینی مشترک در تحولات منطقه‌ای و جهانی خوانده و گفته است دو کشور نقش برجسته‌ای در شکل گیری نظم نوین جهانی دارند. به گفته او دو کشور در اصول بنیادین مشابه یکدیگر هستند و با اقدامات یک جانبه و مداخله غیرقانونی در امور داخلی کشورها مخالفند. آقای عراقچی اشاره به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و نقش هر دو کشور در تثبیت حکومت بشار اسد در سوریه نکرده است. مقامات هر دو کشور بدون اشاره به جزئیات و پروژه‌های مشترک، گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تجاری اقتصادی، انرژی و نظامی را از محورهای اصلی این سند راهبردی اعلام کردند. روزنامه روسیه کامرسانت هم به نقل از یک دیپلمات ارشد که هویتش فاش نشده، همکاری در مسائل دفاعی و امنیت را بخش مهمی از این سند خوانده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است این معاهده برای همکاری بین دو کشور است و برای ائتلاف نظامی نیست. برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی هم پیش از این گفته بودند در این معاهده حمایت نظامی دو کشور از یکدیگر در مواردی که کشور دیگری مورد حمله قرار می‌گیرد گنجانده نشده است. آنطور که کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو گفته، این سند مانند معاهده‌های امضا شده بین روسیه با کره شمالی و بلاروس نیست. روسیه تعدادی از سلاح‌های اتمی خود را در بلاروس مستقل کرده و در سند همکاری‌های راهبردی بین پیونگ‌یانگ و مسکو هم گفته شده که دو کشور توافق کرده‌اند در صورت حمله نظامی از یکدیگر دفاع کنند. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو نیز در گفتگوی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به طور تلویحی به این موضوع اشاره کرده است.
چون اونها یه سری مشارکت هایی رو هم برای خودشون تعریف کردن در یک سری حوزه هایی که ما خیلی وارد اون حوزه ها نشدیم، چون ما روی استقلال کشورمون، امنیت کشورمون، خود اتکایی، اینها خیلی به هر حال برامون عناصر بسیار مهمی هست و خیلی علاقه‌مند نیستیم که در حوزه اردوگاهی به نوعی وارد بشویم. اون حوزه استقلال برای جمهوری اسلامی ایران یک مقوله بسیار مهمی است که به هر حال ما 45 ساله برای اون هزینه پرداختیم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم چندی پیش در کنفرانس مطبوعاتی سالانه اش گفت که این معاهده مشترک علیه هیچ کشوری نیست و هدف آن تضمین امنیت دو کشور است.
عدم договор, кстати, наш договор с Корейской народной демократической республикой не направлен
آمریکا و دیگر کشورهای غربی نگران افزایش همکاری‌های نظامی تهران و مسکو هستند و تاکنون تحریم‌های مختلفی علیه روسیه و ایران به اجرا گذاشته شده که به باور برخی تحلیلگران دو کشور را به همکاری نانوشته و محرمانه با یکدیگر ترغیب کرده است. نقل و انتقال مخفیانه نفت به چین و دیگر کشورها با استفاده از نفتکش‌های کشورهای سالس که به ناوگان ارواح معروف شده بخشی از این همکاری است. تهران و مسکو که سال‌هاست همکاری فشرده‌ای در زمینه‌های مختلف دارند، به دلیل تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی علیه هر دو کشور مجبور شده‌اند اجرای برخی پروژه‌ها از جمله احداث راکتورهای اتمی جدید در بوشهر، فروش پدافند دفاع هوایی، جنگنده‌های مدرن و تجهیزات نظامی را به تعلیق بیندازند و یا اجرای این گونه پروژه‌ها را به کندی پیش ببرند. دو کشور قصد دارند برای افزایش صادرات نفت و گاز خود پروژه‌های مشترکی را هم اجرا کنند که در سند راهبردی با آنها اشاره شده است. حجم تجارت بین دو کشور نیز علی‌رغم اظهارات خوشبینانه مقامات ایرانی هنوز به سطح قابل توجهی نرسیده است. بر اساس آمار رسمی در 9 ماهه آخر سال گذشته میلادی حجم مبادلات تجاری غیر نفتی بین دو کشور به 1,900,000,000 دلار رسید. معصومه آقاپور، مشاور مسعود پزشکیان در امور همکاری‌های اقتصادی، اظهار امیدواری کرده است که حجم مبادلات تجاری افزایش یابد.
ما باید حجم معاملاتمون را حداقل در سال 2025 دو برابر کنیم، چون ارزش افزوده‌ای که از کالاهای ایرانی میتونه در کشور روسیه به فروش برسه داره مزیت‌های نسبی فراوانی هستش و ما میتونیم رقابت بکنیم با ترکیه، هند و چین.
از دیگر مفاد این معاهده 20 ساله به گفته کاظم جلالی، همکاری در حوزه فناوری به ویژه فناوری‌های نوین، امنیت اطلاعات و سایبری، همکاری در بخش انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و همکاری در مبارزه با تروریسم، مسائل محیط زیست و دریای خزر، مقابله با پولشویی و جرایم سازمان یافته است. این سند دو روز پیش از روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ در آمریکا امضا می‌شود.
همطور که جمشید زند در گزارشش گفت، مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه توافق جامعه راهبردی ایران و روسیه رو در کرملین امضا کردند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آلمان، و ارزیابی او رو در مورد این از جیا شدم.
از دوره آقای رئیسی این مسئله مطرح بود و در واقع در سفری که مثلا رئیسی داشت به مسکو این مسئله همون موقع مطرح بود که شاید توافق امضا بشه. اون موقع گفتن که سر دو سه تا بند اینا هنوز به تفاهم نرسیدن که خب مشخص نیست دقیقا چه بندهایی بوده، اما من برداشتم این هست که این قرار بود که به هر حال در همون دوره رئیسی انجام بشه. بعد که قضیه سقوط هلیکوپتر رو در واقع فوت رئیسی پیش اومد، این قضیه به تاخیر افتاد و فکر میکنم که بیشتر یه نوع در واقع اتفاق باشه از این جهت که حالا به اومدن ترامپ در واقع مرتبط شده.
آقای عزیزی، چرا جزئیات این توافق هنوز مشخص نشده؟ بسیاری از مقامات هم در این مورد انتقاد کردن، ولی ما یک سرفصل‌های کلی داریم فقط.
به اساساً توافقنامه های این چنینی درباره مشارکت استراتژیک و همکاری های بلند مدت توافقنامه های کلی هستن، یعنی حتی در مورد چین هم خب اون یه مورد خاصی بود که هیچ وقت هم جزئیاتش در نیامد، ولی اینا عملا نقشه راه هستن. مثلا اگر که نگاه بکنیم به توافقنامه همکاری های متقابلی که سال 2001 بین ایران و روسیه امضا شد و گفته میشه که اون مبنای این تفاهم نامه فعلی قرار هست که باشه، ما هم یه سری اصول کلی هست، مثلا احترام به حاکمیت ملی و مثلا حوزه های همکاری و این حرفا. این یه جنبش هست. نکته دوم این هستش که خب همونجور که عرض کردم به نظر میرسه که تا همین اواخر شاید مثلا تا زمانی که تصمیم برای امضاش نهایی شد هنوز به نظر میرسید که سر دو سه تا بند اینا اختلاف نظر داشتن. این اختلاف نظر هنوز هم هست نشانه هاش، یعنی این که طرف روسی اشاره میکنه به اینکه همکاری های دفاعی حالا نه بحث دفاع متقابل، داره همکاری های دفاعی امنیتی توش پیش بینی شده، ایران بیشتر رو جنبه های اقتصادی تاکید میکنه و اینها. من فکر میکنم که یه دلیلش این اختلاف نظرها هم بوده. البته اینجوری که گفته میشه قرار هست که در نهایت این متن برای تصویب به مجلس ارائه بشه چون که معاهده هست و اونجا حالا مشخص‌تر خواهد شد جزئیاتش.
گفته شده که این توافقنامه مثل پیمان‌هایی که روسیه با کره شمالی و بلاروس داره شامل بندهای دفاع متقابل نیست. آیا این مسئله عمدیه؟ اگر بله دلیل اون چیه؟ و به ویژه اینکه با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و حملات اسرائیل به ایران که واکنش‌های مستقیم و علنی از سوی دو طرف دیده نمی‌شد.
قطعاً عمدی هست و هر دو طرف اونجور که مشخص هست تمایل ندارن که خودشون رو بیش از حد متعهد بکنن به طرف مقابل به دلایل متفاوت. خب در مورد روسیه این یک سیاستی بوده که دهه ها دنبال کرده در ایجاد موازنه در روابط خودش بین ایران از یک طرف و کشورهای عربی و اسرائیل از طرف دیگه. حتی در این دوره جنگ غزه که به هر حال روابط روسیه با اسرائیل هم به واسطه موضع‌گیری‌هاش که در محافل بین‌المللی داشت تا حد زیادی تیره شده، باز هم روسیه به دنبال این نیستش که خودش رو در تقابل با اسرائیل قرار بده. ما همین سخنرانی این فرمانده سپاه قدس که در سوریه بود رو داشتیم همین اواخر که خب صراحتاً انتقاد کرده بود از اینکه روسیه در سوریه حتی یعنی در این حوزه همکاری خیلی محدودی که اینها با هم داشتن روسیه از منافع ایران در سوریه دفاع نمی‌کرد. لذا این ملاحظه از جانب طرف روسیه هست و هیچ شواهدی مبنی بر اینکه این تغییر کرده باشه روسیه بخواد خودش رو متعهد بکنه وجود نداره. در طرف ایران هم به همین شکل، یعنی با وجود اینکه ایران به هر حال با ارائه پهپاد و حالا گفته میشه موشک‌های بالستیک اومده از روسیه حمایت کرده، اما نمی‌خواد که خودش رو بخشی از یک منازعه گسترده‌تری قرار بده که الان تعریف کننده روابط روسیه و اروپا شده. اگر ما نگاه بکنیم موضع‌گیری‌های مثلا آقای پزشکیان، آقای عراقچی و غیره، خیلی تاکید دارن روی اینکه حتی آقای پزشکیان در این مصاحبه اخیرش با ام بی سی گفته بود که ما با اروپا هم حاضر هستیم توافقنامه بلند مدت امضا کنیم. لذا یه نوع احتیاطی در جانب طرف ایرانی هم هست که آثار بلند مدت تقابل روسیه و غرب ممکن است که دامن ایران را هم بگیره. این دلیلش.
روسیه سالهاست که تحویل هواپیماهای نظامی مثل سوخ و 35 و سامانهای موشکی مثل S-300 رو به ایران به تأخیر انداخته و همچنین تعهدات خودش رو تو پروژه‌های مثل نیروگاه بوشهر رو به طور کامل انجام نداده. آیا با امضای این توافقنامه میشه انتظار تغییرات ملموسی در این زمینه باشیم؟
ببین، من خیلی معتقد نیستم که امضای یک سند به خودی خود بخواد که یک تحول عمیق و عظیمی رو در روابط دو جانبه ایجاد بکنه، نه فقط در کیس ایران روسیه، در هر موردی. اساسا توافقنامه ها بازتابی از واقعیات میدانی هستند، نه اینکه به خودی خود و فی نفس شکل دهنده اونها باشن. این توافقنامه هم به همین شکله، یعنی ما مشخصا از سال 2015 در بحران سوریه و بعد از اون از سال 2022 به دلیل جنگ اوکراین شاهد دو تا تحول کیفی قابل توجه در رابطه ایران روسیه بودیم که حالا بازتابش در این توافقنامه قرار هست که باشه. ما نباید فراموش بکنیم که تأخیرهایی که روسیه داشت در بحث مثلا نیروگاه بوشهر، در موضوع S-300 و غیره، اینها با وجود اون توافقنامه همکاری هایی بود که از قبل وجود داشت. حالا این همونجوری که عرض کردم در ابتدا یک چارچوبی رو برای همکاری ها میتونه ایجاد بکنه، ولی در نهایت این تحولات ژئوپلیتیکی و همینطور ماهیت روابط ایران با غرب و روسیه با غرب هست که در نهایت تعیین خواهد کرد که این روابط تا چه حد به سمت مثلا همکاری های نظامی نزدیکتر بره. مثلا این موردش رو بگم، این که خب اگر که ما یک سناریوی در نظر بگیریم که آقای ترامپ بیاد ملاحظات روسیه رو در اوکراین بپذیره و یک توافقی رو به پوتین هدیه بده که در نتیجه اون پوتین بتونه که حاکمیتش رو روی مناطق شرقی اوکراین حفظ بکنه، ما بدون شک شاهد تغییراتی در موضع روسیه در قبال ایران خواهیم بود. متقابلا اگر ایران به توافق جامعی حالا در یک سناریوی شاید نه چندان محتمل در این لحظه با یک توافقنامه جامعی برسه، ممکن هستش که ملاحظات بیشتری رو در رابطش با روسیه داشته باشه. لذا اینا با هم دیگه، این توافقنامه و تحولات میدانی همیشه با هم دیگه در تعامل هستن و لزوما یکی نمیتونه که عامل دیگری باشه.
حمید رضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل، در مورد توافقنامه همکاری استراتژیک میان روسیه و ایران با ما گفتگو می‌کرد. اما در همین حال باید بگم که خبرگزاری رویترز به نقل از اندری کاستین، مدیرعامل بانک وی تی بی روسیه که دومین بانک بزرگ در این کشور، اعلام کرده که قصد داره تا پایان سال جاری میلادی شعبی رو در ایران تأسیس کنه. باید بگم که این بانک دولتی روسیه از جمله بانک‌هایی است که هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
کابینه امنیتی اسرائیل با توافق آتش‌بس در غزه و بازگشت گروگان‌ها موافقت کرد. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، قراره این توافق از روز یکشنبه 30 دی ماه اجرایی بشه و اولین گروه از گروگان‌ها به خونه برگردند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو، و ابتدا در مورد این توافق پرسیدم.
ابتدا باید در کابینه این توافق تایید بشه. دلیلش آنچه که نتانیاهو گفت، اینکه حماس خواسته بوده در فهرست اون 1000 زندانیان امنیتی فلسطینی که قرار هست آزاد بشن، حماس دوباره یک خواسته هایی رو مطرح کرده بود که کدام یک از اون زندانیان، از جمله زندانیان سرشناس مانند احمد سعدات، دبیر کل جبهه خلق آزادی فلسطین، و یا مروان برغوثی، از رهبران مهم شاخه تنظیم جنبش آزادی بخش فتح آزاد بشن، در حالی که بر اساس توافقی که در دوحه به دست آمده بود، در این مرحله 42 روزه اختیار اینکه کدام یک از زندانیان آزاد بشن کاملا در دست اسرائیل و اسرائیل از این وتو برخوردار هست. نتانیاهو گفتش که این توافق باید این بندش دقیقا رعایت بشه، چون میدونید که در برابر هر اون 5 سرباز دختر اسرائیلی که قرار هست در این 6 هفته آزاد بشن، در برابر هر یک از اونا 50 زندانی فلسطینی که معمولاً حبس ابد دارند قرار است آزاد بشن، و در برابر 5 شهروند دختر دیگری که قرار است آزاد بشن، 30 زندانی فلسطینی باید آزاد بشن. کابینه الان امروز تشکیل جلسه داده، ولی این امر نیازمند تصویب در هیئت کامل دولت هم هست.
فکر میکنین که بنیامین نتانیاهو به تصمیمی که درباره این توافق گرفته پایبند بمونه؟
این بستگی به روند تحولاتی داره که در این 6 هفته رخ بده. در هر حال 6 هفته طولانی و نفسبر هم برای خانواده‌های گروگان‌ها و هم برای آن سوی غزه و ساکنین غزه در جریان هست. باید دید که دقیقاً حماس کدومی که از اون افراد رو آزاد میکنه که اسرائیل دقیقاً خواهان آزادی اون چند نفر هست. طبق آنچه که من از مایک وارف، مشاور امنیت ملی ترامپ، شنیدم و در اسرائیل گفته نشده، این هست که قرار است 25 نفر زنده در این مرحله آزاد بشن و به نظر میاد که 8 جسد هم پس داده خواهند شد. بنابراین به این مسئله بستگی داره، به تحولاتی که در خود غزه رخ بده بستگی داره. باید دید که در این دوره هم ارتش اسرائیل و هم سوی مقابل، جنگجویان گروه افراطی حماس در غزه چه خواهند.
خانم رام، با خروج ایتامار بن‌گویر از ائتلاف در صورت تصویب توافق، چه مشکلاتی ممکنه برای دولت ائتلافی نتانیاهو به وجود بیاد؟
این تهدید رو عملی کرد بن‌گویر. شب گذشته نشست خبری برگزار کرد، گفت اگر در هیئت دولت تصویب بشه، من فعلا از دولت بیرون میرم، اما در کنست، در مجلس و پارلمان اسرائیل، حزب 6 نفری من باعث برانداختن دولت نخواهد شد. اگر در هر مرحله ای اسرائیل دوباره به جنگ در غزه بازگرده، این حق رو برای خودم محفوظ میدونم که به دولت برگردم. خروج ایتامار بن‌گویر و 5 یار او در واقع به ائتلاف دولت هم ضربه نمیزنه، چون دولت الان از حمایت 68 نماینده کنست از میان 120 عضو پارلمان برخوردار است.
خانم مرام، تصویب این توافق چه تحولاتی رو در سیاست و روابط منطقه‌ای اسرائیل به دنبال داره؟
خب معلوم بود که نتانیاهو با وجود همه حمایت‌هایی که از بایدن در این 16 ماه داشت، مترصد همین فرصت اول بهمن بود که دوست و حامی نزدیکش دونالد ترامپ به قدرت در کاخ سفید برگرده. آقای ترامپ تاکید داره که از این توافق آتش بس استفاده خواهد کرد برای گسترش پیمان‌های ابراهیم، یعنی در واقع تحقق تمامی آرزوها و امیال بنیامین نتانیاهو که در طول تقریبا میشه گفت 14 سیاست مداری و دولت مداری خودش به اون چشم دوخته و مایل هست که با عربستان سعودی و کشورهای دیگری در منطقه و در دنیای عرب و اسلامی رابطه برقرار بکنه. به نظر میاد که اگر این توافق اجرا بشه با حمایت ترامپ به سوی اون مسیر گام بردارن.
گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا رو از تل آویو میشنیدید. اما اینستاگرام رادیو فردا در فراخوانی نظر شما رو در مورد توافق آتش بس در غزه پرسیده. سپاه پاسداران هم این توافق رو پیروزی بزرگ برای فلسطین و شکستی بزرگتر برای اسرائیل عنوان کرده بود. بشنویم صدای شما رو.
به قدری سپاه توی این چند سال اخیر شکست خورده و سیاستاش تماما به بن‌بست خورده و فضاحت به بار آوردن، تلاش میکنن از هر اتفاق حتی مثبت یا منفی به نفع خودشون نتیجه گیری کنن و یه جوری جبران کنن اون همه شکست های قبلی رو، و الا هیچ ربطی به شکستی برای اسرائیل نداره و اسرائیل از اول هدفش این بود که گرگاناش آزاد کنه و این جنگ رو اول اونا شروع کردند. بنابراین به نظر من کاملا این حرف غلط.
مادر اولیوی گروندو، نویسنده زندانی در ایران که هویتش به تازگی افشا شده، مقامات جمهوری اسلامی رو متهم کرد که با وجود اطلاع از بیگناهی پسرش همچنان او رو در بازداشت نگه داشتند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
مادر یک زندانی فرانسوی که بیش از 2 سال است در ایران زندانی است، گفت مقامات جمهوری اسلامی می دانند که فرزندش بیگناه است، اما همچنان او را در بازداشت نگه داشتند. اولیویه گروندو، نویسنده و کتاب فروش فرانسوی که در بخشی از تور جهانی خود در ایران به سر می برد، در تاریخ 20 مهر 1401 و در هتل خود در شیراز دستگیر شد. بازداشت او همزمان با اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی رخ داد که از اوایل مهر 1401 و در پی جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شده بود. او 2 سال از خانواده‌اش خواست تا پرونده‌اش را مخفی نگه دارند تا مانع تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی او نشوند. پس از آنکه این تلاش‌ها به بن‌بست خورد، او تصمیم گرفت با انتشار فایل صوتی هویت خود را افشا کند. مادر او ترز گروندو در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیای گاردین اظهار داشت که از زمان بازداشت پسرش هفته‌ها از وضعیت او بی‌خبر بود و نمی‌دانست که آیا او زنده است یا در بیمارستان بستری شده است. او این دوران را تاریک‌ترین ساعات زندگی‌اش توصیف کرده است. اولیویه گروندو به اتهام جمع‌آوری اطلاعات به قصد تحویل دادن آن به سرویس‌های جاسوسی مخالف به 5 سال زندان محکوم شده است. او این اتهامات را قاطعانه رد کرده و بر بیگناهی خود پافشاری می‌کند. در پیام صوتی که روز دوشنبه از شبکه رادیویی فرانس انتر پخش شد، گروندو خود را کاملا معرفی کرد و هشدار داد که او و 2 فرانسوی دیگری که در ایران بازداشت هستند خسته شدند. 2 تبعه دیگر فرانسوی که همکنون در ایران نگهداری می‌شوند، معلمی به نام سیسیل کولر و شریک زندگی او ژاک پاریس هستند که در اردیبهشت 1401 بازداشت شدند. آنها متهم به تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری شدند، اتهاماتی که خانواده‌هایشان قویاً رد کردند. اولیویه گروندو در پیام صوتی خود خطاب به مقامات فرانسوی گفت: شما که قدرت تأثیرگذاری بر این موضوع را دارید، این حقیقت را بشنوید. ترز گروندو در ادامه افسود که تماس‌های تلفنی اولیویه از زندان اوین همیشه تحت نظر نگهبانان انجام می‌شود و افسود که زمانی که پسرش در زندان شیراز بود، تماس برقرار کردن آسان‌تر بود، اما در زندان اوین هیچ وقت نمی‌دانند که کی و چه زمانی تماس خواهد گرفت. او همچنین بیان کرد که پس از انتقال اولیه به اوین، او در یک سلول بیش از حد پرجمعیت قرار گرفت و مجبور بود روی زمین بخوابد. هویت اولیویه گروندو چند روز پس از آزادی چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی که دفتر نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی آن را نتیجه کار شدید از طریق کانال‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی خواند، افشا شد. ترز گروندو در این باره گفت که نمیتوان تلاش‌های دیپلماتیک را با هم مقایسه کرد و اصرار داشت که برای آزادی چچیلیا خوشحال است و امیدوار است که دیگران نیز به‌زودی آزاد شوند. جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی دو تابعیتی و اتباع خارجی را معمولاً با اتهام‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند، اما مدارک و شواهد روشنی برای این اتهام‌ها ارائه نمی‌دهد. فعالان حقوق بشر و دولت‌های اروپایی معتقدند که جمهوری اسلامی از این زندانیان به عنوان گروگان و برای چانه‌زنی و امتیاز گرفتن استفاده می‌کند.
گزارش اردشیر طیبی رو می‌شنیدید. یواش یواش نزدیک میشیم به ساعت 7:30 و وقتمون میرسه که مروری داشته باشیم به خبرهای ایران و جهان با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که کابینه امنیتی این کشور با توافق آتش بس غزه و بازگشت گروگان ها موافقت کرده و به هیئت دولت توصیه کرده این توافق را تصویب کند. جلسه کامل هیئت دولت عصر جمعه تشکیل خواهد شد. پیشتر اعلام شده بود که جلسه کامل هیئت دولت اسرائیل روز شنبه تشکیل می شود. پذیرش این توافق از سوی اسرائیل تا زمانی که از سوی کابینه امنیتی و هیئت دولت تایید نشود رسمیت نمی یابد. در مرحله نخست این توافق سه مرحله‌ای حماس 33 گروگان اسرائیلی را آزاد می کند که شامل همه زنان، کودکان و مردان بالای 50 سال می شود. اسرائیل نیز تا پایان مرحله اول تمام زنان و کودکان فلسطینی زیر 19 سال را آزاد خواهد کرد. گروه افراطی حماس روز جمعه اعلام کرد موانعی که در رابطه با مفاد توافق آتش بس غزه ایجاد شده بود برطرف شده است. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود گزارش داد که تیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره بازگشت به سیاست فشار حداکثری بر ایران به اجماع رسیده است. بلومبرگ می نویسد این تیم در حال تدوین یک راهبرد تحریمی گسترده در ارتباط با ایران، روسیه و ونزوئلا است. بر اساس این گزارش، این راهبرد تحریمی ممکن است از ماه فوریه آغاز شود و نفت ایران را هدف قرار دهد. تحریم‌های سختگیرانه دولت قبلی دونالد ترامپ باعث کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران شد، اما میزان این صادرات از زمان روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده افزایش یافته است. وزیر امور خارجه عراق در گفتگوی با خبرگزاری رویترز اظهار داشت داشتن گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت دیگر قابل قبول نیست. فاد حسین ابراز امیدواری کرد رهبران این گروه ها متقاعد شوند که سلاح‌های خود را زمین بگذارند و تحت مسئولیت دولت قرار گیرند. وزیر خارجه عراق همچنین گفت دولت مرکزی در بغداد همزمان با مذاکره با این شبه نظامیان در تلاش است تا روابط خود با واشنگتن و تهران را نیز متوازن نگاه دارد. تعدادی از گروه های شبه نظامی در عراق تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کاخ کرملین گفت پیش از این سفر با علی خامنه‌ای دیدار داشته و او تاکید کرده است که ارتباطات ایران و روسیه عمیق‌تر شود.
سپاس از مهرداد میردامادی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دیوید لینچ، کارگردان و فیلمساز شناخته شده آمریکایی که روز پنجشنبه در 78 سالگی درگذشت، دهه‌ها با آثارش بر نسل‌های مختلف سینماگران در سراسر جهان تأثیر گذاشت. او همچنین برای مخاطبان سینما در ایران کارگردانی شناخته شده بود. اما دلیل اهمیت لینچ چیه و چگونه در ایران به شهرت رسید؟ در همین زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
دیوید لینچ که در سال 1946 در مونتانا در شمال غربی آمریکا به دنیا آمد، به عنوان استاد سینما شناخته می‌شد، به این معنی که یک سینماگر مؤلف بود که دنیای تصویر را متحول کرد و هنر سینمایی خود را با فضاهای دلهره‌ای، معمایی و حتی دلخراش به نمایش می‌گذاشت. از فیلم کله پاک کن که در سال 1977 اکران شد و اولین فیلم بلند او به شمار می‌رود تا فیلم جاده مالهالند در سال 2001 که اثر شاخص لینچ است، اکنون بیشتر آثار او به فیلم‌های کلاسیک سینمای جهان تبدیل شدند. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره سینمای دیوید لینچ به رادیو فردا میگوید:
لینچ یک نکته‌ای که فیلم‌هاش داره اینه که خیلی تفسیربرداره. فیلم‌هایی که از 2000 به بعد ساخت و هم این رو تشدید می‌کنه دیگه، هرچند تعدادشون خیلی کمه. دقت کنیم که فیلم مالهالند درایو که تنها فیلم لینچ که حالا برای خودش کاندیداتوری اسکار رو به همراه آورده، از نظر منتقدین در این فیلم اون دهه شناخته شد. ممکنه در نظرسنجی‌های بعدی هم دووم بیاره. حتی ممکنه بعدها جزء بهترین فیلم‌های قرن 21 حتی تلقی بشه. سینمای لینچ یک جوریه که خیلی میشه دربارش نوشت. خودش هم گفته خیلی توضیحی دوست نداره. ماهیت سینماش اینه، یک حالت سورئال داره، ذهنی داره. به هر حال مسحور کننده بود. من فکر می‌کنم که سینمای دیوید لینچ یک سحر و جادویی داره که فارغ از اینکه اهل کجا یا کدوم کشور باشی، اگه کمی به سینمای متفکر یا سینمای متفاوت یا سینمای تجربی علاقه‌مند بشه، قطعاً جذبش میشه.
دیوید لینچ از همان اوایل زندگی استعداد خاص خود در هنرهای بصری را بروز میداد. او که عاشق سفر و کشف ناشناخته‌ها بود، در آکادمی هنرهای زیبای پنسیلوانیا ثبت نام کرد و یک دوره 10 ساله به ساخت فیلم‌های کوتاه پرداخت. کاوش در جهان و کنجکاوی‌های لینچ از عوامل موفقیت او به شمار می‌رود و خودش نیز بر ضرورت آنچه سفر شهودی می‌خواند تأکید داشت. این فیلمساز در یکی از سفرهایش به پاریس به مناسبت برگزاری یک نمایشگاه از آثار تجسمیش به خبرگزاری فرانسه گفت:
چیزی که مرا مجذوب می‌کند ایده هاست. معتقدم هر کاری که انجام می‌دهیم با یک ایده شروع می‌شود. گاهی برای نقاشی ایده می‌گیریم، گاهی برای موسیقی، گاهی برای سینما، اما همه چیز با یک ایده شروع می‌شود. این یک چیز بی‌کلام است، یک چیز شهودی. فقط ایده‌های نوشته شده که ربطی به کار فکری ندارد. یک سفر شهودی است.
اما لینچ برای ایرانی ها نیز فیلمسازی آشنا بود و طرفداران زیادی در ایران داشت. علی مصلح:
لینچ مهمترین فیلم هاش رو به نوعی در دهه 90 میلادی می سازه، یعنی دوره شکوفاییش دهه 90 میلادیه که تقریبا همزمان میشه با دهه 70 شمسی و از جایی که به تدریج ویدیو در ایران فراگیر میشه، یعنی تعداد زیادی در ایران به ویدیو دسترسی پیدا میکنن، حالا اول مخفیانه و بعد در واقع از اون حالت ممنوعه خارج میشه و بعد نسخه های VHS فیلمهاش میومد. من مشخصا یادمه که فیلم بزرگراه گم شده رو روی VHS دیدم و خب خیلی واقعا حیرت انگیز بود. یعنی اون چیزی که باعث کشف دیوید لینچ برای نسل ما شد و حتی شاید نسل بعدتر که فیلمهاش رو روی ویدیو دید، چنین فیلمهایی بود. بعد مثلا حتی فیلمهای قبلیش هم بعد از این کشف شد و بعد یک اتفاق دیگه ای افتاد در اواخر دهه 90 میلادی که حالا میشه تقریبا اوایل دهه 80 شمسی. لینچ ناگهان یک فیلم متفاوتی به اسم استریت استوری ساخت که خیلی متفاوته با فیلمهای دیگه‌اش. یک فیلم سرراست به اصطلاح کیارستمی‌وار، واقعا خیلی شبیه فیلم‌های کیارستمیه. درباره یه فیلم جاده‌ایه، اصلا فضای تیر و تار نداره، یه داستان خیلی ساده داره درباره پیرمردی که یک سفری رو با اون تراکتورش یا ماشین چمنزنیش انجام میده برای اینکه بره برادرش رو ببینه. و این فیلم رو در جشنواره فجر نمایش دادن، چون فیلم‌های لینچ جوری بود که حالا به خاطر اون مسئله سانسور و غیره در ایران حتی در جشنواره فجر قابل نمایش نبود تقریبا هیچ کدوم از فیلم‌ها. ولی استریت استوری رو نمایش دادن و خب حیرت انگیز بود دیگه. یعنی شما اگر مثلا 2 سال قبلش فیلم بزرگراه گم شده رو دیده بودین رو ویدیو، تماشای این فیلم یک چیز عجیب و غریبی بود تفاوتش، و کلا در کارنامش متفاوت هم هست. اینها همه دست به دست هم داد که ناگهان یک جماعت طرفدار دیوید لینچ در ایران ساخته بشه. لزوماً اینجوری هم نبود فیلماش رو درک بکنن. برای آدمی که مثلا توی 21-22 سالگیه، خب تماشای بزرگراه گم شده یا مالهالند درایو خیلی کار ساده ای نیست، ممکن اصلا متوجهش نشه، و به خصوص اگر از دل یک فرهنگی بیاد قبل از دوران اینترنت که ما خیلی هم ازش نمیدونستیم.
در حالی که آقای لینچ 2 بار در جشنواره معتبر فیلم کن برنده شده بود، دبیرخانه این جشنواره جمعه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که دیوید لینچ به تغذیه تخیل ما همچنان ادامه خواهد داد.
گزارش مصطفی خلجی رو در مورد درگذشت دیوید لینچ، کارگردان و فیلمساز شناخته شده آمریکایی میشنیدید. اما ماشاءالله شمس الواعظین با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرامش ابراهیم نووی رو یکی از چهره‌های درخشان ماندگار تاریخ طنز ایران خواند و مرگ او رو مرگ سیاه نامید. آقای شمس الواعظین سردبیر روزنامه‌های جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان بود که اواخر دهه 70 خورشیدی منتشر می‌شد. ابراهیم نووی با ستون طنز روزانه در این روزنامه‌ها توانست جریانی نو را در طنز نوشتاری ایران ایجاد کند. در همین زمینه بخشی از سخنان آقای شمس الواعظین رو بشنویم.
الان ما 20 سال از ایران اومدیم بیرون، 19 ساله داریم میگیم آقا یکی ما رو برگردونه، ما نمیخوایم دیگه بمونیم، ما چیکار کنیم آخه؟ طالبانش هم حاضریم بریم، حالا یه سال زندانش هم حاضریم بریم، ولی ما اینجا زیاد بهمون خوش نمیگذره.
ابراهیم نبوی، نویسنده، روزنامه نگار و طنز پرداز سرشناس ایرانی، چند ماه پس از این سخنان در شبکه اجتماعی کلاب هاوس خانواده‌اش اعلام کردند که افسرده و دلتنگ ایران بود و ناممکن بودن زندگی در وطنش بار سنگینی را بر دوش او گذاشته بود. او در حالی از دنیا رفت که هرگز نتوانست با اقامت اجباری خود دور از ایران کنار بیاید. ابراهیم نبوی سه‌شنبه شب 25 دی به گفته خانواده‌اش به زندگی خود پایان داد.
میگویم کاش میشد برگردیم تهران، همونجا زندگی کنیم. میگوید فکر نمی کنم حالا بتوانی برگردی. دستبند درهای بسته، میله ها چشمم را میبندد.
ابراهیم نبوی که از سال 1366 کار روزنامه نگاری را با هفته نامی سروش آغاز کرد و در نشریات گزارش فیلم، گلاغا، همشهری، ماهنامه تصویر و هفته نامی مهر نوشت، با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در دوم خرداد 1376 به یکی از سرشناس‌ترین طنز نویسان ایرانی بدل شد. ستون‌های طنز او در روزنامه‌های جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان او را به یکی از چهره‌های مطبوعاتی شاخص آن دوران تبدیل کرد و سالهای 1377 تا 1379 سه بار پیاپی جایزه بهترین نویسنده طنز نوشتاری مطبوعات ایران در جشنواره مطبوعات را از آن خود کرد. از سال 1386 با ستون پنجم تا ستون چهارم، 40 ستون و 20 ستون در ایران تا روز آنلاین در خارج از ایران، رادیو زمانه، صدای آمریکا و همین اواخر سایت زیتون تا روزی که جان خود را گرفت، هر روز طنز روزانه نوشت و استنداپ کمدی اجرا کرد. او به جز انتشار آثار طنز ده ها کتاب پژوهشی منتشر کرده که دشمنان جامعه سالم، بی ستون، در خشت خام، رپورت های یومیه و تذکره ها، یک فنجان چای داغ و آوازهای زیر زمین از جمله آنها هستند.
من زحمت میکشم تا یه داستان مینویسم، یعنی فکر میکنم، زحمت میکشم برای اینکه از شر کابوس واقعیت راحت بشم، میرم داستان مینویسم.
ابراهیم نبوی که دوستانش او را داور صدا می کردند، 22 آبان 1337 در شهر آستارا در استان گیلان متولد شد. او در رشته جامعه شناسی در دانشگاه شیراز و سپس تهران تحصیل کرد و وارد فعالیت‌های سیاسی شد. در گفتگویی با رادیو فردا در بهمن 1386 درباره طنز نویسی در ایران اینطور گفته بود.
بعد از آمدن آقای احمدی نژاد که طنز رسمی یه مقداری کم رنگ تر شد، خب مردم جوکاشون رو ساختن دیگه، وقتی مردم اجازه داشته باشن راحت حرف بزنن کارشون رو میکنن، منتها یه دفعه جوک میسازن.
ابراهیم نبوی به دلیل نوشته های طنزش در ایران دوبار زندانی شد و سانسور و سرکوب و تهدید تا جایی پیش رفت که او را ناچار به ترک ایران در سال 1382 کرد. تبعیدی ناخواسته که هرگز نتوانست با آن کنار بیاید. در مصاحبه‌ای گفته است که آزادی و کار و فعالیت اجتماعی و فرهنگی در خارج از ایران را دوست دارد، اما من می‌خواهم همه اینها را در کشور خودم داشته باشم. من دوست دارم فعالیت رسانه‌ای‌ام در محیطی باشد که زبان مادری‌ام در آن به گوشم شنیده شود. می‌خواهم همان رنج‌هایی را که مردم می‌کشند بکشم و در همان شادی‌هایی که از آن بهره می‌برند شریک باشم. من دوست دارم در همان شهر دودالود با مردمانی که سریع عصبانی می‌شوند با قیمت‌های دائما متغیر زندگی کنم. و این صدای اوست از آخرین حضورش در یک مراسم در ایران. ابراهیم نبوی، مجری ششمین جشن خانه سینما شهریور 1381.
در یک دوره‌ای گفته می‌شد که اصلا کار نکنید. سینما هم چیکار بکنید؟
بعد گفته شد که نه، اینجوری باشه، فئودالیسم نباشد، فقیر باشد، بعد پدرش مرده باشد، فلان، یتیم، بدبخت، بیچاره، پا برهنه، کفشش پاره باشه، فلان. اما خب ما یه دوره مکافات کشیدیم، به تدریج آزاد شد نوشتن فیلمنامه، یعنی 7-8 تا شورا تشکیل شد که و یه سری از نوابغی که توی کشور هستن اینا رو میخوندن، بررسی میکردن، نظرشون رو ارائه میدادن و این نظرات میرسید به فیلمنامه و فیلمنامه ضایع میشد و میرفتیم فیلم رو میساختیم.
اما گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید که نگاهی کرده بود به زندگی ابراهیم نبوی، طنزنویس ایران. و حالا میشنویم از آقای شمس البازین، سردبیر روزنامه های مختلف در ایران، در رابطه با مرگ او.
چه اتفاقی افتاد که داور چنین انتخابی رو کرده؟ و قبلا هم البته احتمالش با من در میان گذاشته بود، یکی آمدنم به فرودگاه تهرانه و دوم خودکشی منه. در مورد بند اول استقبال کردم، در مورد بند دوم نصیحت و توصیه های دیگه کردم بهش. داور سیاه‌ترین مرگ رو انتخاب کرد، در حالی که سراسر زندگیش سفید بود به روشنایی آفتاب. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منو احضار کرد، یا حالا به یه معنا دعوت کرد، سوال میکرد که کلاب هاوس چیه و چه نوع رسانه ای و اینا. اون زمانم فیلتر بود که من یه توضیحات رسانه ای حرفه ای دادم. معاون وزیر مثل این که برای گفتگو انتخاب شده بود، گفتگو با من. من بهشون گفتم حالا که من شما رو دیدم یه تقاضایی هم مطرح میکنم، اینو در نهاد وزارت اطلاعات و سازمان امنیت کشور، حالا هر جایی که خودشون مایلن، در میان بذارم. با این که بسیاری از شخصیت‌های فرهیخته خارج از کشور تمایل دارن که برگردن به کشور و به میهن خودشون، زبان آوردن که ما می‌خوایم در میهن خودمون به خاک سپرده بشیم. راستش این خبر منو به شدت تکان داد وقتی شنیدم اینو. به این آقای معاون وزیر گفتم که ترتیبی اتخاذ کنید این شخصیت‌ها به میهن برگردن. گفت مثل کی؟ سید ابراهیم نبوی یکی از اون شخصیت‌ها بود. فقط یک نکته رو میخوام بهش اشاره کنم. چرا جمهوری اسلامی به این روز افتاده؟ چرا حکومت به عقل نمیاد؟ چرا باید فرهیختگان در خارج از کشور یکی پس از دیگری قربانی هوس‌های یک حکومت بشن؟ هوس نابودی تدریجی این شخصیت‌ها در بیرون از مرزها. من یک بار دیگه این تقاضا رو میکنم، بگذارید این شخصیت‌های فرهیخته به میهن برگردن، این سرنوشت رو در کشور خودشون داشته باشن که آخر عمری در سرزمین خودشون، در خاک میهن، به آغوش خاک میهن سپرده بشن. ابراهیم نبوی یکی از درخشان‌ترین چهره‌های ماندگار تاریخ طنز ایران به چنین وضعی دچار شد. خواهش من یک بار دیگه و پایان این کلام این است که اجازه بدید از حق طبیعی خودشون استفاده کنن و شخصیت را به میهن خودشون و خاک خودشون و آغوش ملی خودشون اینا بازگردن.
بخشی از صحبت‌های آقای شمس الواعظین رو میشنیدیم که سردبیر روزنامه‌های جامعه، طوس، نشاط و عصر آزادگان بودند، در رابطه با زندگی ابراهیم نبوی صحبت کردند و از او گفتند. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با جلال سعیدی، همکارم در رادیو فردا و از تهیه کنندگان و مجری برنامه کافه فردا، که او هم خودش طنزنویسه، و نگاهی داشتیم به آثار و تأثیر ابراهیم نبوی در ادبیات طنز رسانه.
باید کمی برگردیم به عقب‌تر و سابقه ابراهیم نووی رو. به عنوان کسی که پیش از انقلاب ایران دانشجوی جامعه شناسی بود در دانشگاه شیراز، با افرادی مثل عطاالله مهاجرانی، سیف الله داد، مصطفی معین، افرادی که بعداً سیاستمدار شدن و مقامات مختلفی در نظام جمهوری اسلامی گرفتن، و بعد این آدم این مقطع دهه 60 شو اگر نگاه، یعنی از نظر کنار بذاریم و نگاه کنیم به دوره‌ای که میپیونده به کیومرث صابری فومنی در مجله گل‌آقا و در مکتب گل‌آقا عملاً کار رشد می‌کنه، و بعد دوره اوج ابراهیم نووی همونجوری که هممون می‌دونیم از بعد از دوم خرداد 76 در روزنامه‌های حالا موسوم به زنجیره‌ای مثل جامعه و توس و نشاط و اینها که خب هی تعطیل می‌شدن و ستون ابراهیم نووی هم توی اون روزنامه‌ها از این روزنامه به اون روزنامه منتقل می‌شد، اسم ستون‌ها هم با شوخی با یعنی بازی با کلمه ستون بود. اونجا بود که عملاً ابراهیم نووی یک تنه تونست طنز مکتوب ایرانی رو متحول کنه، چون تا قبل از اون طنز محافظه‌کار که سیاستمدارا هم حتی دوستش داشتن، حاکمیت هم دوستش داشت، اونجا به تبع تحولات عظیمی که تو جامعه اتفاق افتاده بود ابراهیم نووی دو تا کار میکنه. یکی تو محتواست که به شدت طنز جسور، طنز گستاخ و توی محتوا وارد این عرصه میشه، و توی فرم هم به خاطر اینکه ابراهیم نووی عرض کردم دانش آموخته جامعه شناسی با متون علوم انسانی آشنا بوده، موفق شد که اون مفاهیم رو و اون ساختار متون آکادمیک رو بیاره وارد طنز کنه و با اونها هم حتی شوخی کنه. و این بود که هممون ماهایی که اون دوره حالا جوان‌تر بودیم شاهد بودیم که مثلا مردم عملاً یه سری از این روزنامه‌ها رو فقط به خاطر ستون‌های ابراهیم نووی می‌خوندن، چون اون موقع که اینترنت و این حرفا نبود. این باعث شد که تأثیر ابراهیم نووی روی جوانان اون دوره از جمله خود بنده مشخص بشه دیگه، یعنی شکوفا بشن آدم‌هایی که می‌دیدن طنزی داره تولید میشه که به جنس جامعه، به جنس زبان مردم نزدیکه. ابراهیم نووی به شدت پرکار بود، وقت‌هایی بود که روزانه در 3-4 روزنامه ستون طنز می نوشت. من جای دیگه هم گفتم اگر یک پاراگراف مطلب طنز نوشته باشید می فهمید که وقتی یک نفر روزی 3-4 ستون طنز در 3-4 روزنامه مختلف می نویسه و همه اونها موفقن، اون آدم یه آدم عادی نیست، ابراهیم نوویه. یعنی من فکر نمی کنم کسی بتونه همچی کاری بکنه، چون بسیار کار سختیه، چون ذهن ابراهیم نووی ذهن به شدت خلاق، به شدت فعالی بود و دیتایی که از جامعه را میگرفت به سرعت میتونست به طنز خوب تبدیل کنه و با جنس زمانه خودش هم عملا بخونه.
پیرو صحبت تو خواننده بسیار زیاد داشت.
بله بله.
ابراهیم نووی بله. به ویژه وقتی در ایران بود اصحاب رسانه خیلی دوستش داشتن، همینطور که شما گفتی خیلی میخوندن، خودش مورد اقبال خیلی قرار نگرفت. بله بله. مورد اقبال حاکمیت بله. قرار نگرفت، از این منظر دارم میگم. اما شاگردان زیادی رو تربیت بله. کرد و یا خیلی از افراد بودن که او رو الگوی خودشون میدونستن. بله. برای شاگرداش اتفاق افتاد.
ببین خیلی از نسل جوانان دهه 70 و 80 که به طنز رو آوردن، خواسته یا ناخواسته، دیده یا نادیده، شاگرد ابراهیم نووی هستن. نه او ادعای استادی داشت و نه شاگردانش، یعنی اون جوانانی که بعد از او اومدن که خیلیاشون الان اسمای خیلی معروفی هستن، حالا ما نمیخوایم وارد عرصه اسم ها بشیم، ولی کاری که ابراهیم نووی کرد اینه که طنز رو جذاب کرد. طنز از اون نگاه سنتی قهوه خونه و آبدار خونه و گل‌آقا و پستو و چای دیشلمه و این حرفا در اومد و مردم اون موقع و جوانای اون موقعی که ذوق طنز داشتن فهمیدن که آقا میشه یک جوری طناز بود، یک جوری طنز نوشت که مردم احساس کنن که خودشون انگار نوشتن. طنز خوب، حالا هر کار فرهنگی خوب و به خصوص طنز خوب، به نظر من طنزیه که هر مخاطبی که میخونتش یا میشنوتش یا میبینتش احساس کنه اینو من میخواستم بگم. خود نووی هم توی مصاحبهاش میگه من حرفایی رو میزنم، حالا تواضع به خرج میده ولی حرفش در نهایت درسته، میگه من حرفایی رو میزنم که مردم همه خودشون میخوان بزنن، فقط حالا کلماتو پیدا نمیکنن یا حالا کارشون این نیست، نویسنده نیستن، این کارو نیستن، من همون حرفای خود مردمو میزنم. و منتها خب حالا این میگم تواضع به خاطر اینکه اشراف بسیار عجیبی روی ادبیات کلاسیک داشت، روی طنزنویس های قدمای طنزنویس داشت و از اونها به شدت استفاده میکرد. یکی از علاقه های افراطیش میتونم بگم این بود که شوخی کنه با زبان دوران قاجاریه، با زبانی که در ادبیات کلاسیک فارسی وجود داره، و اینها همه باعث شد که همه جوانان اون دوره بفهمن که میشود به شکلی که اولا مثل ابراهیم نوید اولین آدم رسانه‌ای خارج از جریان اصلی بود، خارج از جریان حاکمیتی بود که تبدیل به سلبریتی شد. ابراهیم نوید کسیه که میره در به خاطر اینکه علاقه خاصی که حالا این حاشیه‌ای علاقه خاصی که به پینک فلوید داشت، در سال 81 میره در کنسرت راجر واترز شرکت میکنه در دبی، و اونجا انقدر ایرانی ها میرن باش عکس میگیرن که خارجی ها فکر میکنن این راجر واترز اومده وسط مردم و داره عکس میندازه. انقدر یعنی اصلا یک کنسرت یک گروه عظیم خارجی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. پس این آدم موفق شده بود بین تکنیک طنز و مقبولیتی که از جامعه میخواست یک پیوند خیلی مناسبی برقرار کنه.
گفتگوی شنیدید با همکارم جلال سعیدی، طنزنویس و تهیه کننده و مجری برنامه کافه فردا از رادیو فردا.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
در گذشته آلن وسالو حدود یه هفته پیش نام مادر دورناها رو برای چند روز رسانه‌ای کرد و درباره زندگی و فعالیت‌های این زن فنلاندی مطالبی منتشر شد. اما یک زن فنلاندی دیگه به نام آیریس هارما در اواخر زندگی آلن وسالو برای ثبت و روایت زندگی این پژوهشگر ساکن مازندران دوباره به ایران سفر کرد و حاصل اون فیلم مستندی شد از زندگی جالب آلن به نام مادر دورناهای سیبری. خانم هارما در گفتگو با همکارم هومن عسکری از نحوه آشناییش با آلن وسالو و سفرهاش به ایران گفته.
همیشه مسحور ایران بودم و چون پیش زمینم در قوم شناسیه و در زمینه فرهنگ ها مطالعه کردم، فرهنگ ایران مدت های مدید علاقه منو جلب کرده بود، ولی هیچ وقت فرصتی پیش نیومد که به ایران سفر کنم. تا اینکه یک روز وقتی در حال ضبط یه فیلم بودم و به این فکر میکردم که موضوع بعدی کارم چی باشه، یه جمله از دوستی شنیدم که گفت شنیدی که یه خانم فنلاندی مسنی هست که در ایران توی کاخ زندگی میکنه؟
There lives an old Finnish lady who has been living there in palaces.
دوستتون گفت که یک خانم فنلاندی هست که در ایران در کاخ زندگی میکنه؟
Yes, that's what I heard. That was like a rumor and I think that it comes from...
بله این چیزی بود که شنیدم و فکر میکنم که شایعه بود که دلیلش نام توکلی بود، که خب میدونین الن بعد از ازدواج با محمود شده بود الن توکلی، و این خانواده توکلی هم کرمانی بودن و گویا پدر همسر الن ثروت زیادی داشته و خیلی هم معروف بوده.
در مستند شما الن تعریف میکنه که میتونست هر جایی رو در دنیا برای زندگی انتخاب کنه و گویا 5 گذرنامه هم داشت. چی شد که ایران رو انتخاب کرد؟
ایران رو واقعا دوست داشت، مردم محلی رو واقعا دوست داشت، این منطقه مازندران و ساحل محل زندگیش رو دوست داشت و جای بسیار زیبایی هم هست. زبان فارسی رو یاد گرفت و کوشید که با فرهنگ اونجا آشنا بشه و در جامعه حل بشه. از زندگی در اونجا لذت می برد، اونجا براش شد خونه.
الن وسالو در سالهای زندگی در ایران به پرنده شناسی رو آورد. با شناختی که شما ازش داشتید، این انتخاب چه ارتباطی به شخصیت او داشت؟
بله، به نظر من به شخصیتش مرتبط بود، اما علاوه بر اون تماشای پرنده ها واقعا کار خاصیه. فکر میکنم پرنده ها رو مشاهده میکرد و پیش خودش تحلیل میکرد و تلاش میکرد رفتارشون رو بفهمه. خیلی با شخصیتش هماهنگ بود چون آدم مشاهده‌گری بود.
وقتی برای ساخت این مستند به ایران رفتید، برداشت خود شما به عنوان یک زن فنلاندی دیگه از ایران و مردمش چه بود؟
It was lovely. It was beautiful. Food was fantastic. I love Iranian food.
خیلی دوست داشتنی و زیبا بود. غذا که فوق‌العاده بود. من عاشق غذای ایرانی هستم. این بخشش خیلی خوب بود. اما این رو هم تعریف کنم که وقتی به طبیعت محل نگاه می‌کردم، در ساحل دریای خزر که بودیم، با خودم مایوی شنا برده بودم چون فکر می‌کردم اونجا که هستیم آبتنی می‌کنم. اما خیلی ناراحت کننده بود که دیدم ساحل بسیار آلوده است. آب هم آلوده بود و غم‌انگیز بود که مردم اونطور که باید از محیط زیست مراقبت نمی‌کردن. کردن. وقتی از تهران با ماشین به مازندران میرفتیم هم توی راه دیدم که اون مناظر و کوههایی که میتونست خیلی زیبا باشه چطور به دلیل بی‌توجهی و ساخت و ساز بی‌حساب آسیب دیده بود. در جامعه هم اون چیزی که به چشم من اومد این بود که در ایران دو جور زندگی وجود داشت. مردم وقتی توی خونه‌شون هستن راحت‌تر هستن و آزادتر، اما وقتی بیرون میرن جور دیگه‌ای رفتار می‌کنن. انگار دو تا دنیا وجود داشت. مؤکداً هم بهمون گفته بودن که فقط حق داریم دوربینمون رو داخل خونه و باغ الن روشن کنیم و بیرون از اون محل اجازه فیلمبرداری نداشتیم.
از واکنشتون بگید زمانی که خبر درگذشت الن رو شنیدید.
خیلی غمگین شدم که شنیدم فوت کرده، اما سال خورده بود و به نظرم خسته می رسید. چیزی که در این روزهای غم‌انگیز واقعا باعث تسلای من شد این بود که تونستم در دوران حیاتش دربارش فیلم بسازم و داستانش رو روایت کنم و این داستان باقی خواهد موند. همین پاییز قبل بود که خیلی جاها توی فنلاند فیلم رو اکران کرده بودن و من کلی نظر مثبت و پیام محبت آمیز دریافت کردم. از آدمایی که گفتن داستان زندگی الن براشون الهام بخش بوده و نوشته بودن که براشون آموزنده بود که به رغم این همه تراژدی که الن در زندگیش تجربه کرده، از ورای همه اینها رد شده و به راهش ادامه داده و با این همه سختی الن در نهایت تلخ نشد و خوشبینیش رو حفظ کرد و به آینده امیدوار باقی موند. این پیام ها رو از مخاطب ها توی فنلاند جمع کردم و همون موقع به اطلاع الن رسوندم و چقدر خوشحال شد که دید مردم فراموشش نکردن و این هم این روزها تسلای دیگری است برای من. And I'm so happy that she felt so much joy and she was relieved and she was happy that she wasn't forgotten. That comforts me also. و با اتمام این گزارش به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.